ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ریحانه مجدل حسینی هستم. معاون سخنگوی سازمان ملل از آواره شدن 644 هزار نفر در روزهای اخیر در سوریه خبر داد و گفت بیشتر آوارگان جدید در ادلب و حلب هستند. وی افزود بحران آب زندگی حدود 300 هزار نفر را در شمال شرق حلب در معرض خطر قرار داده. به گفته این مقام سازمان ملل 9 کامیون کمک رسانی وارد ادلب شده، اما تنها برای 80 هزار نفر کفایت می‌کند. نهاد امداد رسانی سازمان ملل درباره افزایش شهادت کودکان بر اثر سرما در غزه هشدار داد. فیلیپ لازارینی رئیس آن را گفت نوزادان غزه به دلیل هوای سرد و نبود سرپناه در حال یخ زدن هستند، در حالی که پتوها، تشک‌ها و سایر لوازم زمستانی ماه‌ها در منطقه در انتظار مجوز ورود به غزه مانده‌اند. در روزهای اخیر 3 نوزاد در اثر سردی هوا و یخ زدگی به شهادت رسیدن. سازمان ملل اعلام کرده حدود 1 میلیون نفر در غزه به صورت فوری به تجهیزات زمستانی نیاز دارند و جان آنها در خطر قرار گرفته. بر اساس آمار رسمی میزان تورم سالانه در ترکیه به بیش از 47% رسیده. بر اساس داده‌های سازمان آمار ترکیه که در دهه اول هر ماه اعلام می‌شود، میزان تورم ماهانه در ماه نوامبر 2.24 و میزان تورم سالانه منتهی به پایان ماه نوامبر 47.09% بوده.
ترکیه انفلاسیون،
افزایش قیمت‌ها بیشتر در سبد کالاهای اساسی زندگی از اجاره خانه تا تأمین نیازهای ضروری تحت تأثیر تورم کمرشکن و ادامه دار در ترکیه همچنان ادامه دارد. کار به جایی رسیده که نهادهای نظارتی هم که پیشتر در کنترل قیمت‌ها تا حدی تأثیرگذار بودند، کارکرد خود را از دست دادند.
شهروندان ترکیه،
قیمت ها هر روز تغییر میکنه. حتی در بازار روز هم خرید برای مردم سخت شد.
سود ما هر روز کمتر میشه به خاطر افزایش هزینه هایی مانند مالیات، سوخت و حمل و نقل. برامون صرفه اقتصادی نداره.
آمار نرخ تورم ترکیه در سالی که گذشت از منابع رسمی 47.9% اعلام شد، اما مؤسسه معتبر تحقیقاتی تورم ترکیه با نام اناگ تورم سالانه در این کشور را نزدیک به 90% اعلام کرده است. وزیر اقتصاد دور دوم دولت ریاستی عدالت و توسعه از مدتی که بر سر کار آمده همواره مردم را به صبر دعوت کرده است.
از مردم انتظار داریم فداکاری کرده و صبر کنند. مهار تورم یک روند طولانی و طاقت فرساست. ما تلاش خودمان را می کنیم.
اتحادیه کارگری ترکیه با نام ترکیش با انتشار گزارشی تکان دهنده در ماه نوامبر خط گرسنگی برای یک خانواده 4 نفره را بیش از 20 هزار لیر و خط فرق در این کشور را نزدیک به 67 هزار لیر اعلام کرد.
کارشناسان محافل سیاسی و اقتصادی پرتکرار هشدار می دهند. ادامه این روند منجر به افزایش نارضایتی ها و فشار بیشتر به سیاستگزاران اقتصادی ترکیه خواهد شد.
مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت از اخذ مجوز استخدام 27432 نفر در حوزه بهداشت، درمان و فوریت‌های پزشکی خبر داد. سیف‌الله مرادی گفت بیش از 12000 نفر از این نیروها به استخدام گروه پرستاری اختصاص یافته و همچنین این مجوزها شامل سایر کارکنان حوزه بهداشت و درمان نیز می شود. به گفته مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت، با اجرای این استخدام ها بخشی از کمبودهای نیروی انسانی در حوزه سلامت برطرف می شود و خدمات بهداشتی و درمانی در سطح کشور ارتقا می یابد. بیش از 20,000 مبلغ وظیفه اقامه نماز را در مدارس کشور بر عهده دارند. به گفته قائم مقام ستاد اقامه نماز، کم و بیش در همه مدارس کشور نماز جماعت برپا می شود. آقای سید احمد زرهانی در برنامه صف اول به ساخت حدود 2,000 نمازخانه و مسجد بین راهی در جاده‌های کشور اشاره کرد و افزود متولی مشخصی برای ساماندهی این نمازخانه ها و مساجد در کشور وجود ندارد.
آموزش اقامه نماز باید از خانواده ها و پیش از آغاز دبستان شروع شود. آموزه ها به گونه ای باشد که وجدان بچه متقاعد شود که نماز چه برکاتی دارد. این مطلب را قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور در برنامه صفحه اول شبکه خبر اعلام و تاکید کرد.
سیاست ما این است که ما بعد معرفتی را تقویت بکنیم، به دنبال اکراه و اجبار نباشیم.
آقای زرهانی همچنین از اقامه نماز در بیشتر مدارس کشور خبر داد.
مدارس در اکثر قریب به اتفاق اینها نماز اقامه میشه. حدود 20,000 الی 22,000 نفر پیش نمازها و امامان جماعت برادران روحانی هستند. اما خب ما کمبودهایی داریم در تعدادی از مدارس دولتی، حتی در تعدادی از پردیسهای دانشگاه فرهنگیان هنوز به اندازه نیاز نمازخانه ما نداریم.
قائم مقام ستاد اقامه نماز به اقامه نماز در دانشگاه‌ها هم اشاره کرد و گفت در برخی دانشگاه‌ها با وجود آنکه نماز برپا می‌شود اما با شکوه نیست.
در برخی از دانشگاه‌ها نماز اقامه میشه اما نه اونچنان شکوهی که باید داشته باشه. ما در این حوزه
علت‌یابی کردید که چرا اتفاق افتاد؟
ببینید علل روشن هست. اونجایی که وزیر و معاونین میرن در صف اول نماز جماعت در اداره، در وزارتخانه، در اداره کل، مدیر کل،
در دانشگاه رئیس دانشگاه
اونجا که میرن الناس علی دین ملوکه، دیگران هم شرکت میکنن.
آقای زرهانی در ادامه با انتقاد از وضع نامناسب برخی مساجد بین راهی، تعدد دستگاه‌های مسئول را یکی از علل مشکلات این مساجد دانست.
نزدیک به 2,000 نمازخانه و مسجد در سالهای اخیر در جاده‌های مواصلاتی ساخته شده. یک سازمان معینی که متولی امور مساجد باشه و صرف تا صد کار را تمشیت بکنه ما نداریم. 14-15 تا، بلکه 16-17 تا سازمان و دستگاه و نهاد در سازماندهی امور مساجد دخیل هستند.
مسعود نیکروش.
15 دوره جشنواره مردمی فیلم عمار آغاز شد. افتتاحیه این جشنواره در سینما بهمن با حضور جمعی از خانواده‌های شهدا، مردم و جمعی از اهالی رسانه برگزار شد. در مراسم افتتاحیه 15 جشنواره مردمی فیلم عمار، برگزیدگان بخش فیلم ما، بخش نماهنگ و بخش پویانمایی و تولیدهای تلویزیونی قدردانی شدند و فانوس گرفتند. هدیه ویژه دستکش نن عصمت نیز به خانم فاطمه خطیب، فعال جهادی در حوزه داخلی و بین المللی رسید. همچنین در این افتتاحیه با حضور مادر شهیدان خالقی پور، جایزه چفیه شهید خالقی پور به هنرمند موسیقی کشور غلامرضا صنعتگر اهدا شد. فیلم های حاضر در این دور از جشنواره عمار از 8 تا 13 دی در سینما بهمن تهران نمایش داده می شوند. همچنین علاقه‌مندان می توانند با مراجعه به تارنمای عمار یار دوتای آر به صورت مجازی به تماشای برخط آثار این دوره جشنواره بنشینند. افزایش بهره‌وری در کشاورزی با تولید بذرهای مقاوم به آفات با استفاده از فناوری هسته‌ای، رویکردی که در سالهای گذشته در دستور کار متخصصان پژوهشکده علوم و فنون هسته‌ای قرار گرفت و نتیجه آن امروز بازدهی بالا در تولید برنج و پنبه است. کاهش مصرف آب و تحمل شرایط نامساعد آب و هوایی از جمله ویژگی‌های این نوع بذرهاست.
کشاورزی هسته‌ای یکی از انواع کاربردهای انرژی هسته‌ای است که کارایی آن را امروز در زمینه اصلاح بذر و دفع آفات شاهد هستیم. رئیس پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای:
استفاده از پرتوتابی برای جایگزین کردن از روش‌های شیمیایی هستش که متداول بوده، اما الان دیگه ممنوعیت‌های بین‌المللی داره. لذا شما ناچار هستیم بیاین از روش‌های جدید به خصوص پرتوتابی گاما استفاده بکنین. ایجاد جهش، ایجاد موتاسیون در ارقام گیاهی، در باکتری ها، در قارچ ها و یا عقیم سازی حشرات و آفات، اینها استفاده از پرتوتابی را برای ما میسر میکنه.
تا کنون بذر چند محصول پر اهمیت در کشاورزی به روش پرتودهی اصلاح شده. رئیس پژوهشکده کشاورزی هستی.
پرتوتابی بذر رقم هاشمی رو با توجه به شرایط خشکی که در کشور حادث شده پرتوتابی شدن و عملا رقم جدیدی رو بر اساس روش متاسم بریندینگ 5 تا 6 برابر افزایش عملکرد در شرایط خشکی برای رقم هستی ایجاد شده نسبت به رقم مادری هاشمی، حفظ کیفیت پخت و کاهش مصرف آب. نکته بعدی بحث بذور پنبه هستش، افزایش عملکرد، تحمل به گرما در شرایط تابستان، زودرس بودن و کاهش طول دوره رشد برای دو رقم فقر و جهش اتفاق افتاده.
پرتوتابی برای اصلاح بذر محصولات کشاورزی چند ویژگی دارند. رئیس مؤسسه تحقیقات برنج:
حداقل 7-8 درصد تا 10 درصد افزایش عمل کرد داری بذر علف هرزتون کمتر هست، برنج سفید خالص و یک دستی خواهید داشت.
تجاری سازی بذرهای پرتودهی شده در دستور کار مسئولان سازمان انرژی اتمی قرار دارد. با پرتودهی محصولات کشاورزی در پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای ضمن دفع آفات از بذر این محصولات، افزایش تولید محصول رو تا 500 درصد هم شاهد خواهیم بود. عباس رسولی، خبرگزاری صدا و سیما.
به گفته مدیر جهاد کشاورزی دلگان، سطح زیر کشت ذرت علوفه‌ای در این شهرستان 245 هکتار است که به طور میانگین از هر هکتار آن 45 تن محصول برداشت می شود. نارویی گفت پیشبینی می شود تا پایان فصل برداشت حدود 11,000 تن ذرت علوفه‌ای برداشت و روانه‌ی بازار مصرف شود.
کشاورزان دلگانی که 5 ماه پیش اقدام به کشت ذرت علوفه‌ای کرده بودند، این روزها در حال برداشت این محصولن.
23 هکتار ذرت علوفه‌ای کش کردیم، تقریبا برداشتن میانگین 45 تن تا 50 تن برداشتش بوده.
ذرت علوفه‌ای به خاطر داما کش کردیم.
تمام کش ذرت هم تیپی میباشد.
نارویی مدیر جهاد کشاورزی دلگان:
سطح زیرکش ذرت علوفه‌ای در شهرستان دلگان 245 هکتار میباشد که میانگین برداشت در هر هکتار 45 تن محصول برداشت و تا پایان فصل برداشت حدود 11,000 تن محصول برداشت و به بازار مصرف ارسال خواهد شد.
ذرت به علت داشتن مواد قندی و نشاسته غنی یکی از بهترین نباتات تولید علوفه سبز برای دام محصول می شود. از این کارشناس حفظ نباتات جهاد کشاورزی دلگان:
ذرت علوفه محصول زودرسی هست و بعد دارای کربوهیدرات بالایی هستش و برای تغذیه دام مناسبه.
طوفان ماه اخیر نیست خسارات سنگین را به زراعتکاران دلگانی وارد کرده است.
سرما زده نشد که بذاریمش واسه برداشت دانه، مجبوریم بزنیم.
که حدود 16 میلیارد تومان برآورد اولیه خسارت محصول ذرت میباشد.
اگر در بحث نهادها به ما کمکی بشه و بحث سوخت کمکی به ما بشه و نظر ارزم حضور تحصیلات به ما کمکی بشه، 100% ما هم کمکی زیادی بتونیم به دامدارا داشته باشیم.
کار برداشت ذرت علوفه‌ای در شهرستان دلگان از نیمه دوم آذر ماه آغاز و تا نیمه دوم دی ماه ادامه دارد که کاش داشت و برداشت این محصول زمینه اشتغال بیش از 1000 نفر را به صورت مستقیم و غیر مستقیم فراهم کرده است. اقتصاد تولید شیر و گوشت کشور وابسته به ذرت علوفه‌ای است و بخشی عظیمی از خوراک دام را به خود اختصاص می‌دهد. یونس عبداللهی، خبرگزاری صدا و سیما، روستای چاهشور، شهرستان دلگان.
و هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:06 دقیقه است. ممنون از همراهیتون، روز بخیر و خدا نگهدار.
اینجا
یک پرچم
برافراشته است.
سرزمین زیتون و حماسه، سرزمینی که قدمگاه انبیای الهی است، تاریخی کهن و خاکی مقدس. فلسطین مادر سرزمین هایی است که بوسه عشق بر تارک آنها ثبت شده است.
قصه سکوت یک دنیا و فریاد یک انسان. اینجا یک پرچم برافراشته است.
سوریه بسیار سریعتر از حد انتظار ناامن شده است و روند همان روند آشنای سالهای دور است. لیبی سازی سوریه. قرار نیست تحریر شامکاری برای مردم سوریه جز ناامنی انجام دهد. ربایش بانوان، تیراندازی مستقیم به مردم در حلب، سربریدن، اعدام و تکفیر قصه پرقصه این روزهای سوریه است. آن موج شادی در خیابانها آنقدر زود فروکش کرده است که گویی یک دروغ با تأثیر کوتاه مدت بود. این در حالی است که نیروهای نظامی غربی در سوریه بسیار پرشمار هستند و البته حمایت جدی از معارضین سوری انجام شد تا حکومت سوریه را در کمتر از 11 روز تصرف کنند و حالا کمتر از 20 روز صدای اعتراضات بلند شده است.
جولانی نماینده ما نیست و انقلاب سوریه را نمایندگی نمی کنه.
دکتر شکیبایی کارشناس مسائل منطقه میگوید که هدف بسیار مهمتر و بزرگتری در سوریه دنبال می شود. هرچند بارها گروه های مقاومت در این باره هشدار داده بودند.
یک نکته ای رو ما تو سالهای قبل به ویژه بعد از تحولات در لیبی که شاهدش بودیم، بحث لیبی سازی سوریه بود. اگر خاطرتون باشه تمرکز در واقع آمریکایی ها، همینطور تا حدود زیادی اروپایی ها و همینطور رژیم اسرائیل، این بود که به هر حال فضای لیبی رو در واقع به گونه پیش ببرن بعد از شادی های زودگذری که حالا متاسفانه در واقع مردم لیبی داشتن، به سمت تجزیه و چمپارگی کشور ببرن. خب بعد از اتفاقاتی که در سوریه افتاد و این نسخه در واقع برای غربیا نسخه موفقی هم بود، بحث این بود که در واقع در سوریه رو هم به سمتی ببرن که شبیه لیبی بکنن، چون به هر حال برای رژیم تحولات در پیرامونش باید به گونه ای باشه که کشورها در حال درگیری باشن، درگیری های داخلی، که اگر اون درگیری ها به بحث تجزیه منجر بشه که خب قطعا مطلوب رژیم هست. بنابراین بلافاصله بعد از تحولات لیبی ما در سوریه شاهد این اتفاقات بودیم. اون تا در واقع مقاومت مردم سوریه در برابر گروه های چند ملیتی از داعش گرفته تا جبهه النصره و حالا گروه های دیگه که الان ذیل فرشم تحریر و شام در واقع دارن کار میکنن، به گونه ای بود که به هر حال فضا رو به سمتی بردن که ما الان در واقع در سوریه شاهد این هستیم که یکی از اون جریان ها بالاخره با یک تبانی که از سوی کشورها و قدرت های مثل امریکا، مثل رژیم صهیونیستی، همینطور ترکیه و حالا اروپایی ها در واقع تونسته غلبه داشته باشه و چیرگی داشته باشه. بنابراین اون چه که ما در سوریه الان میبینیم میتونیم بگیم نسخه ای هست از اون چه که در لیبی گذشته و نشونه های اون رو هم بعد از تقریبا کمتر از 20 روز از اتفاقاتی که در سوریه افتاده ما شاهدش هستیم. از جمله این اعتراضات الان از نقاط مختلف سوریه بلند شده علیه جولانی که حالا به عنوان قدرت حاکم بر سوریه هست. اون چه که جمهوری اسلامی ایران دائما طی سالهای اخیر به ویژه از سال 2011 که ما شاهد بحران در سوریه بودیم بهش اذعان داشت و بر روش تاکید می‌کرد، این بود که تحولات در سوریه باید با گفتگوهای سوری سوری در واقع حل بشه. این موضع جمهوری اسلامی ایران اون موقع بوده در اون طرح 6 ماده‌ای که در همون سالها در ژنو جمهوری اسلامی ایران ارائه کردند، تا الان هم بر همین موضع پافشاری میکنه. واقعیت اینه که در واقع در سوریه راه حلی جز گفتگوهای بین اطیاف مختلف و گروه‌ها و طیف‌های مختلف ندارن که کشور رو به سمت ثبات ببرن. اینکه یک جریان، اون هم یک جریانی که بالاخره تا چند روز پیش در واقع جزء در لیست گروه‌های تروریستی بسیاری از کشورهای غربی قرار داشت، الان حاکم بشه و بقیه جریانات فکری و سیاسی رو اجازه بهش نده که در واقع نمود پیدا بکنن، میشه همون اتفاقی که در لیبی افتاده. و این برای سوریه و مردم سوریه واقعا یک شرایط بسیار خطرناکی از سوریه دارای یک موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک هست، نه تنها برای خودش بلکه برای کشورهای پیرامونی خودش. بنابراین مردم سوریه باید از آنچه که در لیبی اتفاق افتاده درس بزرگی بگیرن، وگرنه مسیری پیش خواهد رفت که مطلوب امریکا، کشورهای اروپایی و همینطور رژیم صهیونیستی خواهد بود.
CNN به نقل از پنتاگون میگوید که 2000 نظامی آمریکایی در سوریه هستند و برای جلوگیری از خشم کشورهای همسایه شمار نظامیان را اعلام نکردیم.
تعداد نیروهای آمریکایی در سوریه دو برابر آن چیزی است که پنتاگون قبلا اعلام کرده بود و تعداد نیروهای آمریکایی در سوریه هم اکنون به 2000 سرباز رسیده. تعداد نیروهای آمریکایی در سوریه از زمان 7 اکتبر به بعد به طور مداوم افزایش یافته. پنتاگون برای جلوگیری از خشم کشورهای همسایه همواره از افشای تعداد واقعی نیروها در سوریه تردید داشت.
نکته قابل تأمل ادعاهای آمریکایی‌ها در سوریه است. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا چند روز قبل اعلام کرد که در 23 دسامبر نیروهای فرماندهی مرکزی سنتکام حمله هوایی دقیقی در استان دیرالزور سوریه اجرا کردند و دو نیروی داعش را کشته و یک نفر را مجروح نمودند. به ادعای ارتش آمریکا، داعشی‌ها در حال جابجایی محموله‌ای از تسلیحات بودند که در این عملیات هوایی منهدم شدند. اما به واقع طرح آمریکا چیست؟ آیا مردم سوریه شبیه مردم لیبی هستند؟ دکتر شکیبایی، کارشناس مسائل منطقه:
سوریه یک همزیستی که تقریبا یکی دو دهه‌ای هست که با محور مقاومت داشته و شکل‌گیری گروه دفاع ملی که در سوریه در دوران بحران کشور صورت گرفت هم در واقع بر این امیدواری مضاعف کرده. این مسئله بسیار مهمی هست که اونها پیش از این تقریبا 10 تا 14 سال طعم مقاومت رو چشیده بودن. یعنی اگر اتفاقاتی که به هر حال یا تبانی که صورت گرفت علیه دولت سوریه نبود، اونها تقریبا 10 سال تا بیشتر یا 14 سال طعم مقاومت رو چشیده بودن و موفق شده بودن تا حدود زیادی ثبات رو در کشور خودشون برقرار بکنن. اما خب متاسفانه این اتفاق با تحولاتی که ما شاهد بودیم، به ویژه در واقع اقداماتی که ترکیه انجام داد، الان بیشتر متوجه این شدن که کشور سوریه نیاز به همون سبک و سیاق برای ایجاد و تداوم ثبات پایداری داره. بدون شک هم همینطور هست. اونا یک سابقه دارن، سابقه مقاومت دارن، ریشه داره مقاومت در سوریه، نه الان بلکه از سالها قبل. این اتفاق تفاوتهایی واقعا وجود داره بین لیبی و سوریه.
این روزها تجهیزات نظامی دو کشور آمریکا و ترکیه به سوریه انتقال پیدا می‌کند. انتقال این تجهیزات نظامی چه تأثیری در میدان تحولات خواهد داشت؟ حسن عظیم‌زاده، کارشناس نظامی و مسائل منطقه:
به جز جنوبش، در شمال هم تحولات زیادی رو به خودش میبینه. نیروهای نظامی امریکا از سمت عراق وارد شمال سوریه شدن در اطراف حسکه، جایی که تقریبا میشه گفت 7 تا از پایگاه‌های نظامیان امریکایی در اونجا قرار دارن. پایگاه‌ها رو بیش از گذشته هم با نیروها و هم با ادوات و تجهیزات سنگین خودشون تجهیز کردن. این تجهیز در حمایت از نیروهای کرد دموکراتیک یا همون قصد صورت گرفته. در این سمت، یعنی تقریبا میشه گفت در جغرافیای شمال سوریه، جایی که کوبانی یا عین العرب محمل خیلی از اتفاقات در روزهای آینده خواهد بود، نظامیان ترکیه هم از جنوب ترکیه وارد شمال سوریه، وارد جرابلس شدند. تجهیزات سنگین رو هم نظامیان ترکیه برای حمایت از گروه‌های مسلح تحریرالشام وارد منطقه جرابلس کردند. منطقه‌ای رو که می‌بینید به رنگ تقریبا نارنجی رنگ هست، جایی هست که کردهای سوریه در اونجا با حمایت امریکایی‌ها مستقر شدن. هسته‌های داعش رو که در خبرها داشتیم فعال شدن، بخشی از اون هسته‌ها در این منطقه، یعنی در نزدیکی حسکه بودن که به یک ایسبازرسی حمله کردن. در اطراف رقه هم خبرها حاکی از اینه که هسته‌های داعش فعال شدن و به سمت رقه حرکت کردن که هم با نیروهای کرد درگیر شدن و هم در جنوب رقه با نیروهای تحریرالشام مواجه شدن. تصاویری که منتشر شده نشون میده که ادوات سنگینی هم داره از سمت شمال شرقی و هم از سمت شمال سوریه وارد سوریه میشه برای حمایت از کردها از سمت امریکایی‌ها و حمایت از تحریر و شام از سمت ترکیه.
رژیم صهیونیستی حالا در حال جولان دادن در سوریه است و 500 کیلومتر از اراضی سوریه توسط رژیم صهیونیستی اشغال شده است. آقای بقایی، سخنگوی وزارت خارجه:
فکر میکنم همه طرفهای دخیل در موضع سوریه، به ویژه طرفهایی که قائل به این هستند که نقش عمده و نقش اصلی رو داشتن در این تحولات، تعهد روشنی دارن برای اتخاذ یک رویکرد جامع و آینده نگرانه در رابطه با سوریه. نگاه گزینشی فکر نمی کنم که کمک کننده باشه. وقتی صحبت می کنیم در مورد یک پارچگی، احترام به تمامیت سرزمینی سوریه و احترام به حاکمیت ملی سوریه، این یک بسته است. باید در مورد همه اجزا و ابعاد حاکمیت سوریه اعمال بشود. ما متاسفانه شاهد این هستیم که کماکان بخشهایی از سوریه تحت اشغال برخی از طرف هاست. آمریکا کماکان اعتراف خودشون حتی بیشتر از اون چیزی که تا الان اعلام کرده بودند، نیروی نظامی در سوریه دارن و این خودش به نوعی اختلال ایجاد میکنه در روند تثبیت امنیت و حفظ حاکمیت سوریه. ضمن این که همه کسانی که و همه طرفهایی که مدعی نگرانی نسبت به یک بارچگی سوریه و حاکمیت ملی سوریه هستند، فکر میکنم نمیتوانند در واکنش نسبت به اشغال بخش زیادی از خاک سوریه توسط اسرائیل بی تفاوت بمونند. همونجور که میدونید نزدیک به 500 کیلومتر مربع از اراضی سوریه علاوه بر بخش جولان که قبلاً از 1967 در اشغال رژیم اسرائیل بود، مجدداً یا دوباره به اشغال این رژیم در اومده. زیرساخت‌های سوریه مورد حمله قرار گرفته، 85-90% از زیرساخت‌ها از بین رفته.
آمریکا با حمایت تمام عیار از جنایات صهیونیست‌ها در سوریه، لبنان و غزه و باز تولید تروریست‌ها، داعش و سایر گروه‌های تروریستی به دنبال چه هدفی است؟ دکتر شکیبایی، کارشناس مسائل منطقه، به این سوال پاسخ می‌دهد.
یک نظریه کلی در واقع اونها دنبال میکنن که اون بحث جنگ تمدن هاست دیگه، یعنی سالها قبل در واقع تمدن اسلام رو رقیب بسیار بزرگی برای خودشون یعنی تمدن غرب میدیدن و سالها قبل در واقع در حالت تهاجم نسبت به تمدن اسلامی قرار داشتن. برای اینکه اتفاق رو عملیاتی بکنن و طرف مقابل رو در واقع تضعیف بکنن، خب یک زمانهای رو می آوردن حملات مستقیم به کشورهای در واقع اسلامی و از طریق انحلال ارتش‌هاشون در واقع اونها رو تضعیف می‌کردن. نمونش همون نمونه‌ای که در افغانستان اتفاق افتاد یا در عراق سال 2003 اتفاق افتاد. به نظر می‌رسه که بعد از این سال و با توجه به هزینه‌ای که در واقع آمریکایی‌ها دادن در خصوص حضور مستقیمشون در منطقه، به سمت اقدامات نیابتی از طریق شکل‌دهی و ایجاد گروه‌ها و سازمان‌هایی که در واقع شبه اسلامی هستن رو آوردن و تلاش میکنن که اون نظریه اصلی که جنگ تمدن‌ها تضعیف در واقع جریان‌های اسلامی هست و از طریق ایجاد گروه‌هایی که شباهت‌هایی در واقع در ظاهر با جریانات اسلامی در منطقه داره پیش ببرن. که به نظر من اون چیزی که در سال 2014 در عراق اتفاق افتاد و همینطور تا حدودی در یمن اتفاق افتاد و الان در سوریه اتفاق افتاد در چارچوب همین طرحی هست که آمریکایی‌ها به پیش می‌برن.
رژیم صهیونیستی در نامه‌ای به حاکمان جدید دمشق اعلام کرده است که به بهانه‌های امنیتی از مناطق تحت اشغال خود در سوریه خارج نخواهد شد. این به روشنی نشان می‌دهد که تجزیه سوریه جدی است و فقط کار جوانان غیور سوری است که به پا خیزند و پرچم مقاومت را برافراشته نگه دارند تا کشور کهن خودشان را از تک تک شدن نجات دهند. راه سخت و پر فراز و نشیبی که مقاومت ثابت کرده به پیروزی خواهد رسید.